افتخار در یک خانه کنگره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بزرگواران هستیم و افتخاری است که برنامه پرسمان مذاهب تقدیم حضورتون بشه. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی، کارشناس مسائل مذهبی و به ویژه مذاهب اسلامی و ادیان هستند که فرصت مغتنمی است تا از محضرشون هرچه بیشتر بهره‌مند بشیم. جناب استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
جناب استاد، با حجم زیادی از سوالات مواجه هستیم که من انشالله سعی میکنم فرصت رو مغتنم بشمارم و رعایت بکنیم وقت رو و انشالله این سوالات رو بپرسیم. یکی از سوالات اینه که حالا میخواستم دیدگاه و نظر حضرت عالی رو جویا بشم که به نظر شما چطور و چرا شبکه های وهابی شبهاتی رو علیه شیعه، علیه اهل بیت علیه السلام دارن و خیلی تهاجمی هم از شبکه که برخورد میکنن، انگیزشون فکر میکنید چیه؟
ببینید، انگیزه اونا در یک جمله اگر بخوایم عرض کنیم به نظر می رسد که تأمین خواسته های دشمنان اسلام است که دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمان ها هستند. طبعا برخی از اینها از سوی کسانی که خواهان ایجاد تفرقه میان مسلمان ها هستند از سوی اونها مزد می گیرند، همونطور که زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای برخی از یهود اقدام کردند بین مسلمان‌ها درگیری ایجاد کردند، به حدی که به قول آقای بخاری در صحیح بخاری موقعی مشکل ایجاد شد که تضاربوا بالجرائد والأیدی والنعال، برخی از صحابه رو به جان هم انداختن که با چوب و لنگ کس به جان هم بیفتن. همونطور که زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یهود دنبال ایجاد تفرقه بودن، الان هم یهود و نصارا و دشمنان اسلام و برخی حکومت ها و ابرقدرت های مربوطه به اینها دنبال همین قضیه هستند. حالا با واسطه یا بی واسطه طبعا اونها تحریک میکنن و برای تأمین اهداف اونها و گرفتن بالاخره جیره و مزد و مواجب باید اهداف اونها پیاده بشه. و الا هر آدم عاقل مسلمانی میداند که هر گروهی میانشون اتحاد و وحدت باشه قدرتمندن، دشمنان نمیتونن بر اونها مسلط بشن. هر گروهی که خودشون یک سره به جان یک دیگر بیفتن بینشون تفرقه و اختلاف باشه دشمن بر اونها مسلط میشه و از اونها حساب نمیبرن. خداوند متعال هم در قرآن کریم از سوی فرمود ان هذهی امتکم امتا واحده، شما یک امتید. همه امت پیامبر اسلام، همه کسانی که پیامبر اسلام رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، اینا امت واحده هستن. و از طرفی فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، با هم نزاع کنید نکنید، درگیری پیدا نکنید که سست میشید، توانتون از دست میدید، هیبت شما اباحت شما از چشم دشمنان میریزد و میرود. خب اینها به نظر میرسه برای تأمین خواسته های دشمنان اسلام، اونهایی که دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمان ها هستند، اونهایی که مستقیم و غیر مستقیم برخی از این افراد و این شبکه ها را تأمین می کنند، برای تأمین خواسته های اونها و ادامه حقوقی که دریافت می کنند طبیعی است که این کار را انجام بدن. این یک نکته. نکته دوم این که فرمودید نسبت به اهل بیت شبهات مطرح میکنن. خب گروه های وهابی یک حالت خاصی دارن، حالت ضد اهل بیتی در عده‌ای از اینها هست، لذا این که میبینید یک سر دنبال اینن که فضائل اهل بیت رو زیر سوال ببرن تا میشود دشمنان اهل بیت را دفاع کنن. این که میان کتاب مینویسن امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه، از یزید میخوان دفاع کنن، از بنی امیه دفاع کنن، از اون طرف هر چه میشه ائمه اهل بیت را زیر سوال ببرن. این گرایش خاص گروه های وهابی است، گروه های تکفیری است، نه عموم اهل سنت. عموم اهل سنت که برای ائمه اهل بیت احترام قائلن، حتی تو کتاب صحیح بخاری در بخش کتاب المناقب برخورد میکنیم باب و مناقب اهل بیت نبی، باب و مناقب علی ابن ابی طالب، باب و مناقب الحسن و الحسین، باب و مناقب فاطمه الزهرا. در کتاب صحیح مسلم ها کذا آقای احمد ابن حنبل گفت که برای احدی از اصحاب پیامبر حدیث فضیلت به اندازه حضرت علی نداریم، که این مطلب را آقای حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیح نقل کرده. عموم اهل سنت با ائمه اهل بیت مشکل ندارن، دنبال نقص و عیب برای اهل بیت بیان کردن نیستن. اینا فقط این گروه های وهابی هستن که خطشون جداست و مقدار زیادی تحت تأثیر ابن تیمیه قرار گرفتن، که به قول آقای ابن حجر، ابن حجر عسقلانی در الدرر الکامنه میگه اصلا ابن تیمیه میگه من 17 ایراد به حضرت علی دارم، با حضرت علی مشکل داره. خب آدمی که اینجوری، یا نعوذ بالله کسی که تو کتاب منهاج السنه میگه که حضرت علی علیه السلام هدفش از جنگ ها عهد قدرت و ریاست برای خدا نمیجنگید، خب عموم اهل سنت هرگز چنین چیزی را درباره حضرت علی نمیگویند. اینها پس بنابراین خلاصه دو چیز: یکی اگر دنبال ایجاد تفرقه هستن یک سر مسائل اختلافی مذاهب و شیعه و سنی را مطرح میکنن برای تأمین خواسته های دشمن و ادامه گرفتن حقوق است. اگر علیه ائمه اهل بیت یک سر شبهه ایجاد میکنن، اینم به خاطر اینه که یک حالت گرایش های اموی و بعضی از اینا ناسبیگری دارن، بر این اساسه و اینها حسابشون از حساب عموم اهل سنت جداست. اگر غیر از اینه بیان توضیح بدن این شبکه ها چرا یک سر دنبال ایراد بر ائمه اهل بیت هستن، خب انگیزه شون چیه، چرا یک سر دامن میزنن به مسائل اختلافی میان مذاهب.
بله، خب از جمله سوالاتی که در پیش رو داریم یکیش اینه جناب استاد، که چگونه حضرت علی علیه السلام تونست دست قطع شده ای رو شفا بده اما نتونست خودش رو، البته سوال اینه، اما نتونست خودش رو درمان بکنه.
این سوال رو اگر کسی بکنه جوابش یک کلمه است: مگر قرار است تمام کسانی که خداوند متعال چه انبیا چه اولیا به اونها قدرت های خارق العاده ای داده، از این قدرت ها تو همه کارهای شخصی خودشون استفاده کنن؟ خب پیامبران الهی معجزات داشتن، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ما مسلمان ها میگیم شق القمر کردن. بعد یه کسی بیاد بگه پیغمبری که شق القمر کردن پس چرا جلوگیری نکردن پیشانی خودشون بشکند، پیشانی ازت تو جنگ شکست، دندان مبارک شکست، پس پیغمبر یا باید بگن آقا این معجزات پیامبر دروغه و الا اگر راسته چرا این چنین. اون معجزات و کرامات جای خودش را دارد، ولی قرار نیست که افرادی که خداوند متعال قدرتی به اونها داده، چه انبیا چه اولیا قدرت‌های خارق العاده دارن، قرار نیست که تو همه کارهای زندگی از اونها استفاده کنن. و الا کسی بگه آقا اگر حضرت عیسی علیه السلام قدرت داشت که مرده را زنده کند همونطور که تو قرآن کریم هست، پس چرا مادر خودش رو زنده نکرد؟ این همه افراد مرده بودن، قرار بود که حالا حضرت عیسی چون قدرت اعجاز داره هر کی عزرائیل جانش را میگیرد فوری بیاد پیش حضرت عیسی مثلا بگه آقا اینو زندهش کن، این که نیستش. اگر افرادی قدرت خارق العاده دارن، قدرت های خارق العاده در موارد خاصی مورد استفاده قرار میگیرد. حضرت یعقوب، حضرت موسی علیه السلام یه موقع شمشیر میزنه به زمین 12 چشمه باز میشود، عصاشو میزنه فقل نظر به عصا کل حجر، خب میزنه به زمین، به سنگ میزنه، شکافته میشه، چشمه به وجود میاد. اما قرار نیستش که همیشه حضرت موسی از معجزه استفاده کنه. یه موقع هم تو مسیر از این شهر به اون شهر از گرسنگی همین حضرت موسی علف میخوره، برای کارهای شخصیشون از این امور استفاده نمیکنه.
بسیار. سوال دیگری جناب استاد، که اگر حضرت علی علیه السلام از جانب پیامبر مکرم اسلام تعیین شده، چرا ایشون بعد از عثمان گفتن که این خلافت از آب بینی بز برای من بدتره؟ سوالشون اینه که آیا این توهین به پیامبر مکرم اسلام و خداوند متعال نیست که ایشون در مورد خلافت تعیین شده این گونه بیان کردن و صحبت کردن؟
اولا این جمله رو تحریف کردن. اونی که حضرت علی علیه السلام فرمودن درباره خلافت نبود، درباره دنیا فرمودن در نهج البلاغه: والله لدنیاکم هذهی احون عندی من عفتت انزن. اونی که حضرت فرمودن دنیای شما برای من بی ارزشتر است از مثلا آب بینی بزی. این یه نکته که جمله را تحریف کردن، اون درباره خلافت نیست. نکته دوم، در مورد خلافت حضرت فرمودن والله ما کانت لی فی الخلافت رغبه، به خدا من میلی عشقی به خلافت ندارم. الا بعد ادامه داره که آقایون ادامهشو ذکر نمی کنن، نصف کلامو نقل می کنن، نصفشو کلام نقل نمی کنن. فرمود من تمایلی به خلافت ندارم الا ان اقیم حقا او ابتلا باطلا، مگر این که به وسیله خلافت بتونم حقی رو زنده کنم، باطل رو از بین ببرم. یعنی خلافت اگر وسیله ای باشد برای اجرای حق، پیاده کردن دین خدا، خب من به این جهت دنبالش هستم، مایلم. اما اگر این نباشه، فقط جنبه دنیوی داشته باشه، هرگز رغبتی به او ندارم. اینم که حضرت پیگیری میکردن مسئله خلافت را بر همین اساس بود. بنابراین خلافت موقعی که برای اجرای حق و عدالت ارزشمنده و به همون جهت از سوی خدا و رسول حضرت علی علیه السلام تعیین شده اند که اعتقاد شیعه است. اما حضرت میخواد بفرماید اگر این نبود، اگر این خاصیت رو نداشت، بله دنیا به عنوان دنیا، حکومت به عنوان حکومت، نه ابزار اجرای دین، برای من ارزشی ندارد.
بله. آیه شریفه ایست جناب استاد که وجعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون، سوره سجده آیه 24. گفتن که سوال اینه که آیه میرسونه که امامت اکتسابیه، پس چرا شما امامت رو انتسابی و وراثتی میدونید؟
ببینید اینا خواستن از این آیه استفاده کنن که این آیه میگوید اینها را به مقام امامت رسوندیم چون اهل صبر بودند، چون به آیات ما یقین داشتند. اولا باید توجه داشته باشند که امامت در دو معنا به کار میره. آیه شریفه را عزیزان آوردن. امامت در قرآن کریم یه موقع به معنای لغوی آن به کار میره. امام یعنی رهبر جامعه، چه رهبر خوب چه رهبر بد، رهبر هر گروهی گفته میشه. در قرآن کریم یه جا میخونیم ائمتن یدعون الی النار، امامانی که مردم را به سوی آتش جهنم دعوت میکنن. اینجا هم قرآن واژه امام به کار برده. خب این امامان، این امامتی از طرف کیه؟ این امام منه لغویه. یه موقع اینه میگه که حتی شامل فرعون و نمرود و شداد هم میشه که اینا امامان جهنمن. یه موقع خداوند بحث امامت را می آورد در مورد حضرت ابراهیم. سوره مبارکه بقره آیه 124 می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. آیا این امام همون امامی است که گفت ائمه یدعون الی النار؟ این دو تا یک معنا داره. اونجا میگه حتی امامانی هستن که امام جهنمن، رهبر مردم به سوی جهنمن. اینجا میگوید خداوند حضرت ابراهیم را با اموری امتحان کرد، وقتی که همه اینها رو تکمیل کرد حضرت ابراهیم، از عهده همه اینا برآمد، بعد خداوند فرمود ببینید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، یاد کن آن زمان را که آزمود ابراهیم را پروردگارش با کلماتی و اموری، فاتمهن، حضرت ابراهیم همه رو تکمیل کرد، امتحانات رو تکمیل کرد، یعنی کامل از عهده برآمد. بعدن خداوند فرمود قال انی جاعلک للناس اماما، بعد از این که از عهده تمام امتحانات برآمد فرمود میخوام حالا تو را امام قرار بدم. آیا این امامتی که بعد از تکمیل تمام امتحانات است همون امامت لغوی است که در اونجا میگن ائمه یدعون الی النار؟ این که عرض کنم امامت اونجوری که احتیاج به امتحانات نداره، برای فرعون و نمرود هم واژه امام به کار میره. پس اولا اینا قاطی میکنن، یه واژه‌ای که دوتا معنا داره باید ببینی این معنا در هر آیه‌ای که آمده به کدام معناست. این یه نکته. نکته دوم این که در آیه شریفه میفرماید افرادی را ما امامان هدایت قرار دادیم بر اساس ویژگی صبر و ایمان به آیات ما، یقین به آیات ما. معنای او این نیست که حتما امامت، حتی اون امامت خاصم بی دلیله. ببینید فقط بگید که خب لما صبرو، بنابراین هر کس که صبر داشت و اینا به این امامت میرسد مثلا. نه، معنای این مطلب این نیست که اینجوری معنا کرده اند، بلکه همون چیزی که از سوی خدا تعیین میشه، نبوت از طرف خدا تعیین میشه، نبوتی هم که از طرف خداست، آیا بی حساب و کتاب خداوند یک کسی را به نبوت انتخاب میکنه؟ درسته خدا انتخاب میکنه پیغمبران را، اما پیامبران را هم بر اساس این که خدا میداند شایسته ترین افراد هستند بر این اساس انتخاب میکنند. لذا در قرآن کریم فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالتشو به کی بده، یعنی بی حساب کتاب نیست، رسالت از طرف خداست، پیغمبری از طرف خدا تعیین میشه، اما بر اساس صلاحیت هایی که افراد دارن. امامت هم از طرف خداست، منافات نداره، اما بر اساس صلاحیت هایی که افراد دارن. افرادی که از طرف خداوند به امامت انتخاب میشن اینجوری قرعه‌ای و شانسی نبوده، اونا هم بر اساس این که چی؟ لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون.
خب ممنون، تا اینجا سوالات خوبی رو مرور کردیم، الحمدلله باز همین ظرفیت وجود داره. شما عزیزان هم میتونید با برنامه خودتون در تماس باشید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. اگر بزرگواران اتاق فرمان آمادگی دارن انشاءالله خدمتشون برسیم، فرصتی رو بگیریم، بعد هم انشاءالله برمیگردیم در بخش دیگری، این برنامه رو با پرسش‌های فراروی کامل می‌کنیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب رو میبینید با سوالاتی که از طریق شما بزرگواران میرسه و مطرح میشه و پاره از این سوالات رو هم خب شبکه‌هایی هستن که دامن میزنن و باید به صورت علمی و عالمانه مطرح بشه. جناب استاد یه سوالی کردن که گفتن شما شیعیان درباره حضرت علی علیه السلام به قلوب رو آوردید و تمام صفاتی را که برای پیامبر مطرح است برای ایشون قائل هستید. من در چند بخش حالا اون سائل که پرسیده از شما میپرسم. مثلا گفتن که پیامبر واجب الاطاعه هستن، شما حضرت علی رو واجب الاطاعه میدونید.
بله، قرآن کریم فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینجا سه اطاعت بر مسلمانان واجب قرار داده: اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر. اطاعت اولی الامر غیر از رسول است. این اولی الامر کیه؟ این فقط خاص شیعه نیست که بگوید غیر از پیغمبر هم اولی الامر واجب الاطاعی داریم. اهل سنت هم میگن نمیشه که آیه قرآن منکر شد، الا این که آقایون ادعی میگن این اولی الامر واجب الاطاعه، اون حکامی که هستن که به ظاهر مسلمانند و در کشورهای اسلامی حکومت میکنن، اینا اولی الامر هست. خب اینها رو هم میگن پیغمبر واجب الاطاعه است. آقایون مگر در تفسیر اولی الامر چی میگن؟ میگن همین حکام اینا هم واجب الاطاعه هستن. اگر این ایراد وارد باشه بر شیعه که میگه حضرت علی واجب الاطاعه است، خب حضرت علی که از نظر اهل سنت هم مقامشون قابل مقایسه با حکام نیست، اونم حکام ظالم و جائر. عده میگن حکام ظالم و جائر واجب الاطاعه هستن، پس اونها رو شما می آورید در ردیف پیغمبر اکرم که واجب الاطاعه هستن. پس واجب الاطاعه غیر از پیغمبر داریم اولی الامر تو نص قرآن، الا این که اختلاف نظر در اینه که این اولی الامر کیه. امامیه معتقدند که 12 امام معصوم هستند و دیدگاه برادران اهل سنت اینه که حکام کشورهای اسلامی اینها اولی الامر هستند. خب عادل بودن خیلی خوب، عادل هم نبودن، حتی ظالم هم بودن، واجب الاطاعه هستن. پس بنابراین این چیزی نیست که فقط شیعه قائل باشه که غیر از پیغمبر واجب الاطاعه. اگر اینجا بگیم پس چون حضرت علی ائمه اهل بیت واجب الاطاعه مثل پیغمبرن، پس باید بگیم که اونایی هم که میگن حکام حتی حکام ظالم واجب الاطاعه هستن، اونا رو در ردیف پیامبر قرار دادن.
خب این سوال چند تا بخش داره که من انشالله از استاد میپرسم و بهشون زحمت میدیم. احمد عزیز و بزرگوار از افغانستان از راه دوری تماس میگیرید. با تمام وجود در خدمت شما هستیم و صداتون رو انشالله میشنویم و پیامتون دریافت میشه. بفرمید.
الو، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
منده نباشین آقای مجری صاحب، من خدمت نمید. شما و کارشناس بزرگوارتون سلام دارم.
علیکم السلام، در خدمتون هستیم.
من یک سوال میخواستم بپرسم.
بله.
و اینکه شما شیعه ها یک سری حرفای میزنین که با اعمال معصومین شما و اعمال امامان شما در تضاده.
بله.
مثلا شما نگاه بکنین، میگین امامان ولایت تکوینی داره. خب اگر ولایت تکوینی داره، چرا ما ولایت تکوینی رو در اعمال و رفتاری امامان شما نمیبینیم؟ مثلا میگم شما نگاه کنید، اگر ولایت تکوینی داره، امام رضا چرا گذاشت شهید بشن؟ اگر ولایت تکوینی داره، چرا حسین گذاشت او همه بلاها سرش بیاد؟ خب ولایت داشت، تصرف میکرد، نمیذاشت این همه اذیت بشه، زن و بچهش به اسارت بره. امیر، میخواستم یک توضیح بدین.
بسیار خوب.
واقعا چطور ولایت تکوینی داره؟ اما یک ذره ما در رفتار اعمال امامان شما یه رمار نمیبینیم.
بسیار خوب، ممنونم جناب احمد آقا. از روح کنکاشگر و محقق شما هم به هر حال خوشحالیم از این روحیتون و انشالله در خدمتون هستیم. جناب استاد سوال رو شنیدید و انشالله پاسخش رو بفرمایید.
من فکر میکنم تا حد زیادی در عرائض قبلی ما پاسخ این مطلب داده شده.
بله.
اولا ولایت تکوینی که ایشون ذکر کردن، مقصود کسانی که میگن ولایت تکوینی این نیست که کل عالم هستی مثلا در اختیار پیامبر یا ائمه اهل بیت است. مقصود از ولایت تکوینی این است که خداوند متعال به انبیا و برخی از اولیا قدرت انجام برخی کارهای خارق العاده را داده است، اما مقدار و کم و زیاد اونها دست خداوند متعاله. تصرفاتی در کائنات انجام دادن، این که مثلا حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده می کند، این میگیم یک نوع ولایت تکوینی است. این که یه نفر که پیامبر نیست مثل آصف برخیا جانشین حضرت سلیمان، تخت بلقیس را، تخت بزرگی را با یک چشم به هم زدن از صدها کیلومتر فاصله از سبای یمن می آورد طرف فلسطین و کنعان و منطقه شامات که حضرت سلیمان اونجا بوده اند. این یک نوع تصرف غیر عادی در کائنات هست. خب شیعه میگه که خداوند یک چنین قدرت‌هایی هم به اونها داده. اولا معناش این نیست که تمام عالم هستی را، کهکشان‌ها را در اختیار مثلا پیامبران یا امامان قرار داده. این نیست. یک چنین قدرت‌ها نمونه‌اش یه کارایی که انجام دادن. اما نکته اول همه چیز را نمی‌دانیم. هر مقداری که خدا صلاح بداند. لذا در قرآن کریم می‌خونیم که بعضی ها به پیامبر می گفتن که ما به شما ایمان نمیاریم، لن نؤمن لک حتی تفجر من لنا من الارض ینبوعا، مگر این که شما از زمین برای ما چشمه ای باز کنی. بعد عرض کنم که برای شما یا باغهایی باشه، باغهای خرما و انگور رو از خلال اونها نهرهایی جاری کنی و این چیزها، یا یک خانه پر از طلا و جواهرات داشته باشی و مانند اینا. بعد می فرماید بگو ای پیغمبر، من هل کنت الا بشرن رسولا، من جز یک بشری که فرستاده خدا هستم نیستم. من ادعا نمی کنم همه اینا در اختیار منه. در جای دیگری می فرماید بگو انما الآیات عند الله، معجزات نزد خداست، هر معجزه خدا به من بده میتونم انجام بدم، خدا نده نمیتونم. اینجور نیست که همه چیز در عالم در اختیار من باشه. این یه نکته. نکته دوم این است که موقعی هم که پیامبران، اولیاء الهی، ائمه اهل بیت هر قدرتی هم که داشته باشن، گفتیم قرار نیست که در هر کاری یک سر از این چیزا استفاده کنن. پیامبران الهی با عالم وحی و فرشتگان ارتباط دارن. اما آیا موقعی که حضرت نوح میخواست ازدواج کند، حضرت لوط میخواست ازدواج کنه، باز از فرشتگان میپرسید که مثلا بگید ببینم که این خانمی که میخوام باهاش ازدواج کنم آدم خوبیه آدم بدیه؟ برای اینا که استفاده نمیکردن. لذا میبینیم حضرت نوح پیامبر اولوالعزم خدا با یک زن جهنمی ازدواج میکنه، حضرت لوط پیامبر خداست اما همسر او به صریح قرآن و قیل ادخل النار مع الداخلین، زن نوح و لوط طبق تصریح آیه قرآن در سوره مبارکه تحریم، اینها اهل جهنم بودن. قرار نیست برای ازدواجشون هم از ملائکه و از عالم بالا استفاده کنن. گفتیم اگر قرار بود همیشه از معجزات استفاده بشه، خب پیامبران باید معجزه میکردن. پیامبر اسلام تو جنگ ها هرچه از طرف دشمن تیر و نیزه میاد اعجاز کنن که این به مسلمان ها نخورد، به بدن حضرت اصابت نکند. از این طرف هرچه تیر و نیزه میزنن همه مستقیم به قلب دشمنان وارد بشود. قرار این نیست که تمام کارها، یه موقعی از اینا استفاده میکردن. قرآن کریم میگه خب یه موقع تو جنگ خداوند 3000 فرشته به کمک مسلمانان فرستاد، اما همه جنگا اینجوری بود؟ نه. تو جنگ احد هم خدا فرستاد؟ نه. قرار نیستش که تو همه جنگ ها فرشتگان، یک موارد خاصی. بنابراین منافاتی ندارد که یه موقع امام یا پیامبر یه معجزه انجام بدن برای اینکه دیگران روشن بشن بفهمن ایشون از سوی خداست، منصوب از طرف خداست. اما یه موقع هم ضرورت نداره، مثل بقیه مردم زندگی میکنن، مثل عموم انسان ها.
جناب استاد، سوالی اومده که پرسیدن، میخواستم از استاد توحیدی بپرسم که آیا توسل به ائمه علیهم السلام شرکه؟ و اگر ممکنه آیه سوم سوره زمر رو یه مقدار توضیح بدن. مهداد عزیز از تهران این سوال رو پرسیدن.
این که کسی بیاد بگه که توسل شرکه، این فقط حرف وهابیاست. به قول آقای سبکی از علمای اهل سنت، حالا ما شیعه رو میذاریم کنار، از علمای اهل سنت آقای علامه تقی الدین سبکی شافعی متوفای 756 هم دوره ابن تیمیه، ایشون کتابی داره به نام شفا استقام. در باب هشتم این کتاب میگه بدان که توسل به پیغمبر در زمان حیاتش بعد از رحلت آن حضرت در عالم برزخ در قیامت چیزی است که در درستی و جواز او و خوبی او هیچ شکی میان مسلمانان نیست، بلکه توسل به پیامبر که در این عالم در حال حیات بعد از ممات من سیر سلف صالحین، یه سیره سلف صالح ما بوده، از کارهای انبیا و مرسلین بوده، تا این که میگوید ولم یخالف فی ذلک احد من اهل الادیان، احدی از اهل ادیان گذشتن با مسئله توسل به انبیا الهی مخالف نبوده اند، ولا سمع بهی فی زمن من الازمان، هیچ موقع حتی شنیده نشده کسی بگه آقا توسل اشکال داره. تا کی؟ میگه حتی جاء ابن تیمیه، تا موقعی که ابن تیمیه آمد و فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه على الضعفاء الاغمار، میگه یه حرفای زد که مطلب را بر افرادی که از نظر علمی ضعیف بودن، از نظر فهمی غمر بودن، یعنی مقدار کودن و کم ذهن بودن، مطالب بر اونا مشتبه شد. بنابراین توسلی شبهه‌ای نداره. مقصود از توسل چیه؟ ما انسان‌ها به یک دیگر التماس دعا نمی‌گیم؟ خب توسل یعنی التماس دعا گفتن به پیامبر، التماس دعا گفتن به حضرت علی علیه السلام. آیا پیامبر در زمانی که زنده بودن میتونستن برای ما دعا کنن؟ الان نمیتونن؟ حدیث داریم در کتب اهل سنت هم هست، حتی این حدیث را محمد ابن عبدالوهاب هم تو کتاب خودش داره که میگه پیامبر فرمودن که حیاتی خیر لکم، زندگی من برای شما خیره، باهاتون حرف میزنم شما با من حرف میزنید، و ممات من هم، مرگ من هم باز برای شما خیر است. بعد فرمودن که چطوری خیر است؟ فرمودن اعمال شما بر من عرضه میشود، یعنی بعد از مردن من اعمال شما به من عرضه میشود، هرگاه کار خوبی ببینم خوشحال میشم، طلب زیادت میکنم یا شکر میکنم، و اگر در اعمال شما امتم کار بدی ببینم از خدا میخواهم آمرزش شما را، استغفرت الله لکم، من برای شما استغفار میکنم. یعنی اینجور نیستش که پیغمبر اکرم موقعی که در قید حیات بودن حق داشتن میتونستن دعا کنن، اما همین که از این دنیا رفتن دیگه هیچ، نه اونجا میتونن دعا کنن. نه تنها پیغمبر اسلام، همه مسلمونا. ببینید مثلا روایت داریم شیعه و سنی دارن که شما وقتی که میرید زیارت قبر برادر مؤمنی به او سلام میکنید، او هم جواب سلام شما را میگوید. ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه است، در این حال کتابی داره به نام الروح، در همون مسئله اولش اینو مطرح میکنه که سوال، آیا کسی زیارت برادران برادر مؤمنش میره او میفهمه؟ جواب سلامشو میده، میگه بله. جواب سلام، من که سلام میکنم برای کسی، دعا میکنم برای او، سلامتی او رو از خدا میخوام، اونم که جواب سلام من میده در واقع داره برای من دعا میکند، همونطور که پیغمبر برای ما دعا میکنه، استغفار میکند، اون مسلمانی هم که جواب سلام من میده در واقع برای من دعا میکنه، از خدا طلب سلامتی میکنه. چطوری افراد عادی میتونن دعا کنن، ائمه اهل بیت نمیتونن؟ بهترین شاهد مطلب هم اینه که گفت ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، بهترین دلیل بر امکان یک چیز وقوعش هست، اینه که چقدر مردم متوسل به پیامبر ائمه اهل بیت علیهم السلام شده اند و از اونا خواستن، اونا هم از خدا خواستن و حاجتشون روا شده. علت این که مردم این همه توسل پیدا میکنن به بزرگان دین اینه که نتیجه گرفتن. بنابراین اصلا توسل ربطی به شرک نداره. اینایی که احیانا واژه شرک رو مطرح میکنن معنای شرک نمیدونن. شرک یعنی کسی رو همردیف خدا قرار بدی. توسل از کلمه وسیله است، یعنی او را وسیله درگاه خدا، وسیله غیر از هم ردیفه. یعنی موقعی که ما میگیم امام را وسیله قرار میدیم، یعنی هدف اصلی خداست، حاجتمون را از خدا میخواییم به وسیله امام و پیامبر.
بله. حالا یه فرصتی هم شد اون آیه سوم سوره زمر رو میشه انشالله توضیح بفرمایید و استفاده بکنیم.
اگر اشکال نداره عرض کنم که آیه رو هم محبت بکنن.
بله آره اگر
من میخونم این عبارت رو نشون بدن. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ببینید آیه رو عزیزان خوب دقت کنید. میگه خب دین خالص برای خداست، کسانی که جز او اولیایی را انتخاب میکنن و میگوین ما اینها را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر اینکه ما را به خدا نزدیک کنن، میگه اینا رو میخواد مذمت کنه. افرادی که غیر از خدا اولیایی انتخاب میکنن و میگن ما اینها را عبادت نمیکنیم الا برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنن. سخن از کیاست؟ کسانی که غیر خدا را عبادت میکنن. این داره مذمت میکند آیه شریفه، بت پرستانی را که بت ها را عبادت میکردند، بعد میگفتند چرا ما اینها را عبادت و پرستش میکنیم؟ برای اینکه این بت ها ما را به خدا نزدیک کنند. لیقربونا الی الله زلفا. این افراد را میگه ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. خدا روز قیامت میان اینها حکم و داوری میکند و خداوند افراد دروغگو و ناسپاس را هرگز به مسیر بهش هدایت نمیکند، یعنی اینا رو به بهش نمیبرد. این مصداق این آیه کیا هستند؟ افرادی که میان غیر خدا را عبادت میکنند. عده وهابی آمدن گفتن که چه فرق است بین کسی که پیغمبر و ائمه خدا را، بزرگان دین را وسیله قرار میده با بت پرست. گفتن که اینا فرقی نمیکنه، اونها بت ها را وسیله قرار دادن، شما پیغمبر را. جواب مطلب اینه که اینا هیچ به هم ربطی نداره. بت پرستان اون چیزی را که وسیله قرار میدادن او را عبادت میکردن. مسلمان ها هیچگاه پیغمبر و ائمه خدا را عبادت نمی کنن، بلکه میگن ایاک نعبد، فقط خدا را عبادت می کنیم. بت پرستان برای که این بت وساطت کند او را می پرستیدن. مسلمان ها هیچگاه پیغمبر و ائمه خدا را پرستش نمی کنن. این یک. بت پرستان بت های خود را اله می نامیدن. اله یعنی خدا. آیا مسلمانان پیغمبر را خدا می نامند؟ لذا خداوند در سوره مبارکه و نجم فرمود بعد از اینکه نام سه تا از بت‌ها را آورد، فرمود افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. موقعی که نام این سه تا بت را می آورد در ادامه آیات سوره و نجم می فرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. به بت پرستا میگه که اینها فقط یه اسم تو خالی است که شما و آبائتون روی این بت ها گذاشتید، یعنی شما به این بت ها میگید اله، این اسمی روی اینا گذاشتید، اسم تو خالی. چه الوهیتی اینها دارن؟ ما انزل الله بها من سلطان. خداوند هیچ سلطان یعنی هیچ دلیلی بر الوهیت اینها قرار نداده. شما بر چه اساسی میگید ان یتبعون الا الظن و ما تهبل انفس؟ این بت پرست ها فقط بر اساس گمان، هیچ علم ندارن، بر اساس گمان حرف میزنن، دنبال هواهای نفسانی خودشون هستن. خب یک ایراد بت پرست ها این بود که این بت ها را اله مینامیدن، لذا شدن کافر، الهی غیر از الله قائل بودن. آیا مسلمانان کسانی که شیعه و سنی به پیامبر خدا توسل میجویند آیا پیغمبر را اله مینامند؟ خیر. پس علت کفر بت پرستان این بود که الهی غیر از الله قائل بودن. یک، غیر خدا را عبادت می کردند. دو، مسلمان ها نه پیامبر و ائمه اهل بیت و بزرگان دین را نه خدا می نامند نه اونها را عبادت می کنند. نکته سوم، اونها آمدن بت های بی ارزش، چیزی را که با دست خودشون ساخته اند، اینها را وسیله قرار داده اند، اینها را شفیع خودشون قرار دادن، میگفتن ها اولای شفعاءنا عند الله. اما مسلمان ها چه کسی را واسطه قرار دادن؟ پیغمبر خدا، اشرف مخلوقات خدا را. گویا از دید این وهابیا که این آیه رو مطرح میکنن، فرقی بین پیامبر خدا و بت‌هایی که افراد از سنگ و چوب با دست خودشون ساختند و تراشیدند هیچ فرقی قائل نیستند. اگر بت نمیتواند مقرب الالله باشد، اگر بت نمیتواند شفیع باشد، پیغمبرم نمیتونه. یعنی فرقی بین بت و شفیع و پیغمبر خدا قائل نیستند. خب قرآن شفاعت بت‌ها را رد میکنه، اما شفاعت اولیاء خدا را خود قرآن تأیید میکنه. معنای منزل الذی یشفع عنده الا باذنه تو سوره بقره آیت الکرسی چیه؟ چه کسی میتواند نزد خدا شفاعت کند الا با اجازه خدا؟ یعنی ما شفاعت با اجازه خدا داریم. اگر قرار باشه کسی با اذن خدا شفاعت کنه، او کیه؟ اگر پیغمبر خدا که اشرف مخلوقات خداست، پیغمبر حق شفاعت نداشته باشه، دیگران حق شفاعت دارن؟ اگر اهل بیت پیامبر حق شفاعت نداشته باشن، کدوم مؤمنین حق شفاعت دارن؟ در حالی که حدیث دارن، اهل سنت هم قبول دارن، یشفع النبیون و الشهدا و المؤمنون، مؤمنین هم شفاعت میکنن، شهدا هم شفاعت میکنن، انبیا هم شفاعت میکنن. این مورد قبول علمای اهل تسنن هم هست. اگر قرار باشه مؤمنین شفاعت کنن، چه کسی مؤمنتر از ائمه اهل بیت علیهم السلام؟ بنابراین ایراد بت پرستان این نبود که شفاعت قائل بودن یا وسیله قائل بودن، ایرادشون این بود که شفیع را بت قرار میدادن، وسیله را بت قرار میدادن. ایراد دیگرشون این بود که اون واسطه هاشون عبادت میکردن. ایراد دیگرشون این بود که اونها را خدا مینامیدن. این علت کفر اونها بود.
خیلی خوب، بسیار عالی و خیلی روشن و مبرهن و واضح. جناب استاد، سوالی پرسیدم که باز این سوال وارد شده و بعضا هم بعضی از شبکه ها مطرح میکنن، که بحث این بود که شما درباره حضرت علی علیه السلام به قلوب رو آوردید و تمام صفاتی رو که برای پیامبر است برای ایشون قائل هستید. یه بخشش رو پرسیدم، بخش دیگر اینو میپرسم. باز گفتن که مثلا شما پیامبر رو عالم به غیب میدونید، عرشبت که، و بعد میگید حضرت علی علیه السلام هم علم غیب میدونه.
خب جواب مطلب اینه که اگر این ایراد باشه که برادران اهل سنت برای خلیفه دوم ادعای علم غیب کردن، خب اگر این ایراد باشه، اونجا هم ایراد است که اینا اومدن گفتن که خلیفه دوم موقعی که در مدینه داشت نماز جمعه میخوند، یه مرتبه ایشون گفت یا ساری الجبل الجبل، ساری فرمانده گروه اعزامی به سوی نهاوند، گفت هوای کوه داشته باش، برو به طرف کوه مثلا. خب بعد میگن پرسیدن از خلیفه دوم این جمله چی بود؟ گفت من از همینجا از سوی مدینه وسط مثلا خطبه نماز جمعه یه مرتبه متوجه شدم، دیدم که در نهاوند لشکری که فرستاده ام دشمن میخواد به اینا حمله کنه، سفارش کردم از اینجا دیدم، سفارش کردم برن به طرف کوه مثلا، یا ساری الجبل الجبل. خب اگر این ادعای چنین چیزی، ادعای علم غیب، اینا رو در ردیف پیغمبر قرار دادن و فرقی بین پیغمبر نباشه، خب کسانی هم که اینه میگن، این ایراد رو باید وهابیا به عموم اهل سنت هم بگیرن، بگن که آقا چرا ایراد به شیعه میگیرن، بگن آقا آیین اهل سنت هم همینه میگن، ایراد بر شیعه و سنی، بر همه ایراد بگیرن. این یه نکته. اما نکته دیگر این است که ما نه برای پیغمبر نه غیر پیغمبر از خودشون علم غیب قائل نیستیم. اون کسی که از خودش غیب میداند فقط خداست، انما الغیب لله. اما خداوندی که عالم الغیب است، بخواهد هر کسی را آگاه بر اخبار غیبی کند، میکنه. همونطور که خود خداوند فرموده عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدا عالم الغیب است، کسی را بر غیبش آگاه نمی کند مگر هر پیغمبری را که راضی باشد و صلاح بدونه. نگید خب اینجا فقط گفته پیغمبر، نگفته غیر پیغمبر. خب موقعی که خبری را از اخبار غیبی خداوند به پیغمبر گفت، موقعی که پیامبر همون خبر غیبی را به دیگران بگوید، دیگران هم با خبر میشن. آیه شریفه رو عزیزان آوردن، سوره مبارکه، یه جن عالم الغیب، خدا عالم الغیب است، اما فلا یظهر علی غیبه احدا، آگاه نمی کند بر غیبش احدی را الا من ارتضا. آقایون وهابی ها دیگه این الاشو ذکر نمی کنند، الا هر پیغمبری را که صلاح بداند. خب پیغمبر را آگاه می کند، بعد پیامبر میاد همون خبر غیبی را به عموم مسلمان ها هم می گوید. مگر پیغمبر اسلام نفرمودند که در آینده حضرت عیسی از آسمان فرود می آید؟ مگر این خبر غیبی نیست؟ که صحیح بخاری هم اینو از قول پیامبر اکرم نقل کرده که حضرت فرمودند کیفه بکم ازا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چه روزی یعنی چه حال خوشی خواهید داشت اون زمانی که حضرت عیسی از آسمان فرود بیاید در میان شما مسلمان ها و با وجود حضرت عیسی امام شما فردی از خود شما باشد. این خبر دادن از آینده است. خب اون چیزی که ما میگیم همینه و در این جهت اختلافی بین شیعه و سنی وجود ندارد. همه معتقدن هیچ کس از خودش غیب نمیداند جز خدا، و همه معتقدن اخبار غیبی را خدا بخواهد به دیگران بدهد میدهد، و انبیا داده، گاهی غیر انبیا هم از غیب خبر دادن. حالا ائمه اهل بیت را شیعه نقل میکند و برخی اهل سنت هم نقل کردن. اهل سنت درباره خلیفه دوم و برخی افراد دیگر هم نقل کردن که اونها هم از برخی اخبار غیبی با خبر بودن.
جناب استاد، این سوال چون بخشای مختلف داره و توضیحات شما جدا ضروری و خیلی خوبه، انشالله میپرسم، منتها خیلی اهمیت داره سوالات عزیزان که وارد میشه و مطرح میکنن و منتظر هستن جوابشو بگیرن. جناب شرکی از مشهد پرسیدن، این بزرگوار و عزیز، که چرا شیعیان وقتی به زیارت امام رضا علیه السلام میرن قبر هارون الرشید را زیارت نمی کنن؟
برای این که شیعیان عرض کنم که هارون الرشید را فرد لایقی نمی دانن. بالاخره تاریخ زندگی او را، او کسی است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را که از ائمه اهل بیت بوده به زندان انداخته. امام موسی بن جعفر که علمای اهل سنت بیان کرده اند، حالا من یه جملهشو نقل میکنم، آقای خطیب بغدادی در کتاب معروف خودش تاریخ بغداد جلد اول با این چاپهای معمولی صفحه 120 تحت عنوان المقابر المخصوصه به بغداد، مقبره ها و قبرهای ویژه‌ای که در بغداد هست، ایشون به مناسبت اولین قبر ویژه را قبر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه. بعد از این که تعریف و تجلیل از آن بزرگوار میکنه، عزیزان عبارت رو آوردن باب و ما ذکره فی مقابر بغداد المخصوصه، بعد میگه که بله المخصوصه بالعلماء و زهاد، مقبره هایی که مخصوص به علماء و زهاد است. بعد ذکر میکنه بالجانب الغربی فی اعلى المدینه مقابر قریش، در منطقه غربی در بالای مدینه در بالای شهر بغداد مقابر قریش است. دفن بها موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، اولین نفر میگه در اونجا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دفن شدند و عده دیگر از و جماعت من الافاضل، ما عده دیگری از بزرگان هم با ایشون. حالا عبارت رو دقت کنید، عبارت بعد با سند نقل می کنند، اخبرنا القاضی ابو محمد الحسن بن حسین بن محمد بن رامین الاسترابادی قال اخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان القطیعی قال، شاهد ما اینجا، سمعت الحسن بن ابراهیم، شنیدم از آقای حسن بن ابراهیم ابا علی الخلال یقول، ابو علی خلال یکی از بزرگان علمای اهل سنت و حنبلی مذهبم بوده، وهابی‌ها میگن ما حنبلی مذهب هستیم. عبارت رو دوباره عزیزان بیاورن، میگه ما همنی، عبارت رو دقت کنید، امرون فقصد تو قبر موسی بن جعفر، هیچ مشکلی مرا محموم و ناراحت نکرد که بروم قصد کنم قبر موسی بن جعفر را، فتوسل تو بهی و متوسل بشوم به ایشان، الا سهل الله تعالی لی ما احب، الا این که اون مشکلی که داشتم، اونی که میخواستم، خدا برام آسان کرد و هر دفعه توسل به موسی بن جعفر داشتم مشکل من حل شد. عالم بزرگ حضرت موسی بن جعفر چنان جایگاه والایی دارن از ائمه اهل بیت. خب هارون میاد، شخصی مثل موسی بن جعفر، یک چنین شخص والا مقامی را میاد به زندان میاندازه. حالا شیعیان بیار برن، اگر یک فرد معمولی را به ناحق کسی به زندان بیاندازد ظالم است، چه رسد به یک شخصیت والایی که اونقدر علم و کمالات داشتند که شرحال ایشان را علماء شیعه و سنی نقل کردند. چنین امام بزرگواری را سالها در زندان انداخته. خب دلیل نداره که شیعیان برن به زیارت، عرض کنم قصد کنن زیارت چنین فرد ظالمی را.
خب ما یه بخش کوتاهی رو هم باز از اون سوالی که مونده بود میتونیم کامل بشه توسط جناب عالی و بعد هم انشالله، هنوز اختیار نکردم برای پایان وقت، بله بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. این که گفتن شیعیان درباره حضرت علی علیه السلام به قلوب روی آوردن، یه بخشش هم اینه که خب میگن که پیامبر از طرف خدا انتخاب شده، شما هم حضرت علی رو باز منتخب خدا میدونید، گویا اینو قلوب حساب کردن.
مگر اگر دو نفر از یه جهت شباهتی داشتن بگیم آقا اینم قلوب هست، مثلا میگیم ها، خیلی از مردم آدم گیم اینم بشر، اینم بشر هست، پیغمبر هم بشر، حضرت علی هم بشر، بگیم آقا اینم قلوب هست، پیغمبر قضا میخوند، فلان کس هم قضا میخوند، این قلوب هست. مگر هر شباهتی قلوب محسوب میشه. جانشین حضرت موسی را کی تعیین کرد؟ خداوند تعیین کرد. چطور؟ حضرت موسی موقعی که به پیامبری انتخاب شد و مأمور هدایت شد، از خداوند خواست خدا یا من پشتیبان میخوام، کمک میخوام، وزیر میخوام، از خدا خواست خدا یا تو قرار بده، نگفت من انتخاب کردم، گفت واجعل لی وزیرا من اهلی، خدا یا تو برای من یک وزیری از اهل خودم قرار بده، پیشنهاد من اینه که هارون اخی، هارون را که برادر من هست، اما نگفت من خودم انتخاب، از خدا خواست. خب خدا هم تأیید کرد، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. شاهد ما این جمله بعده، انک کنت بنا بصیرا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. حضرت موسی دعا کرد، خدا هم فرمود ای موسی تمام خواهش هایت موافقت می شود، به تو دادیم، یعنی ما هارون را جانشین تو و وزیر تو قرار دادیم، یه اشکال نداره. این که حالا همونطور که خداوند متعال انبیاء را انتخاب می کند، جانشین پیغمبری را یا همه پیغمبران را خدا انتخاب کنه، این مشکل نه، معناش این نیستش که ایشان هم دقیقا همانند پیامبران. بله از نظر شیعه بالاترین مقام بعد از پیامبر حضرت علی علیه السلام، که در قرآن هم اگر دقت کنیم در آیه مباهله حضرت علی علیه السلام به منزله نفس پیغمبر بودند، و در حدیث مؤاخات پیغمبر اکرم می‌فرمایند، این حدیث هم از سنن ترمذی جاهای دیگه می‌خونیم، حدیث داره که پیامبر اکرم آها رسول الله بین اصحابه، اخوت و برادری ایجاد کرد پیامبر بین اصحابش. بعد خوب دقت بفرمایید، عبارت اینه فجاء علی و عیناه تحریقان دموع. گویا حضرت مثلا هر دو نفر میگفتن شماها با هم برادر ویژه، غیر از این که همه مسلمان ها انما المؤمنون اخوه، دو نفر که با هم تناسب داشتن میگفتن شما هم به حساب برادری ویژه هوای همو داشته باشید. خب مثلا طلحه و زبیر با هم، ابو بکر و عمر با هم، هر کسی را دو نفر. بعد میگه حضرت علی وارد شدن، خدمت حضرت رسیدن، فرمودن که به تعبیر این حدیث برادران اهل سنت، عیناه و تحریقان دوم، عشقهای حضرت جاری بود. فرمودن آخیت بین اصحابک و لم تو آخ بینی و بین احد، اخوت ایجاد کردی یا رسول الله بین اصحابت، اما بین من و احدی اخوت ایجاد نکردی، یه نفر رو معرفی نکردی که من هم برادر او باشم. حضرت فرمودن، عبارت رو عزیزان آوردن، فقال یا رسول الله آخیت بین اصحابک و لم تو آخ بینی و بین احد، بعد حضرت فرمودن به حضرت علی علیه السلام فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم انت اخی فی الدنیا والآخره، فرمودن تو برادر خودمی در دنیا و آخرت، برادر من در دنیا تو هستی، در آخرتم تو. خب چنین کسی، حالا بگیم خداوند همونطور که پیغمبر را انتخاب کرده، این فرد را هم خدا، ما در جایی داریم برادران اهل سنت هم دارن که در کتب اهل سنت هم فراوان آمده که در مورد ازدواج حتی حضرت علی و فاطمه زهرا اونجا هم خدا انتخاب کرد حتی ازدواجشون رو. این معناش این نیست که حضرت علی هم پیامبرن، اما حدیث دارن، علما اهل سنت هم نقل کرده ان که ان الله، پیامبر فرمودن ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی، خدا به من امر کرده این رو. خب بعضی از خداوند انتخاب میکنه، ولو این که مقام پیامبر، عنوان پیامبری هم نه.
بسیار ممنون. خب خیلی خوب، سوالات خوبی مرور شد، ان شاءالله که بتونیم در این فضا هر چه بیشتر کسب آگاهی و دانش و علم بکنیم و روی منطق و بینش و دانش خاصی که مقبول و مطبوع دین مبین اسلام هست حرکت بکنیم. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام ابوالمسلمین جناب استاد توحیدی و دستاندرکاران پرتلاش تهیه این برنامه با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که خدمتتون جهت عرض ادب برسیم و زیارت شما از این طریق برای ما میسور و مقدور باشه. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على